مبحث نبوت، تفاوت پیامبران با مردم و تعداد آنها و معنای اولوالعزم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. صلوات الله و سلامه علیه و آله و لعن الله اعداءهم اجمعین من الجن و الانس من الاولین و الاخرین الى یوم القیامه. در بحث نبوت عامه در مقوله عصمت انبیاء عظام سلام الله علیهم اجمعین به طور تقریبا اجمالی و شاید هم نیمه تفصیلی مطالبی رو خدمت عزیزان بحث کردیم. البته بحث عصمت به اون چرا که ما بحث کردیم فقط پایان نمیپذیرد، بلکه بحث عصمت یکی از بحث‌های جنجالی اعتقادی هست و بحث کلامی هست. این بحث خدمت دوستان عرض کردیم، گروه‌های مختلف اسلامی پیرامون این قضیه نظراتی دارن و داشتن و این نظرات مورد نقد و بررسی قرار گرفته. نظر شیعه هم همونه که ما خدمت عزیزان عرض کردیم. ما اون چیزی که راجع به عصمت بیان کردیم کلیات این قضیه بود و تا حدودی بعضی از جزئیات رو هم بیان کردیم، اما همونطوری که عرض می‌کنیم همه بحث عصمت رو اینجا مطرح نکردیم، چون مسلماً سوالاتی در اذهان هست که پیش میاد راجع به این قضیه که اینها باید پاسخ داده بشه، که این رو خدمت دوستان گفتیم که هر سوالی هست میتونن کتماً یا شفاهاً مطرح بکنن که در جای خودش پاسخ داده بشه. لکن چون در بحث نبوت عامه هستیم، برای اثبات عصمت انبیاء عظام صلوات الله علیهم اجمعین و همچنین پیامبر خاتم صلوات الله و سلام علیه و آله، همین مقدار در کلیت قضیه به نظر میرسد که کفایت میکنه. اون چه که از بحث نبوت عامه باقی میمونه موضوعی است با این نام و با این تیتر که آیا پیامبران در اصل خلقت با مردم تفاوتی دارن یا نه؟ اگر تفاوت دارن این تفاوتشون به چه گونه هستش؟ به چه گونه ای هست در واقع؟ اگر هم تفاوت ندارن که این رو صحبت بکنیم پیرامونش مقداری، و این بحثی هم هست که تو ذهن بسیاری از محققین، بسیاری از کسانی که در این باب مطالعاتی انجام دادن و میدن هست، در ذهن بسیاری از طلاب حوزه علمیه، حوزه‌های علمیه و همچنین بسیار زیادی از دانشجویان اسلامی که در این زمینه دوست دارن مطالعاتی داشته باشن، همواره این سوال بوده و هست که آیا پیامبران در اصل خلقت با مردم تفاوتی دارند یا نه. این سوالی سوال بسیار خوبی هم هست. از اینجا هم نشأت گرفته میشه که چرا خداوند متعال یک عده ای رو، یعنی خود این سوال کلی و تیتری که عرض کردیم که موضوع بحث ما هست، امشب قسمتی از بحث ما رو همین موضوع تقریبا تشکیل میده، دقایقی رو بهش خواهیم پرداخت، این از این اشکال نشأت میگیره تا حدودی. کدوم اشکال؟ این مطلب که چرا خداوند متعال عده‌ای رو پیامبر میکنه و عده‌ای رو پیامبر نمیکنه، و اگر همه رو پیامبر میکرد یا دیگران رو هم مثل پیامبران پیامبر میکرد، اونها هم میرفتن داخل بهش، خیالشون راحت میشد و این همه غم و غصه نداشتن و دیگه نه گناهی میکردن وقتی مقام عصمت داشتن نه طرف گناه میرفتن. این مطلب رو، یعنی این اشکال رو، نه اون موضوع بحثی که خدمتتون عرض کردم که دقایقی رو می‌خوایم روش صحبت بکنیم، این اشکال رو که اون موضوع بحث نشأت گرفته از این هست رو قبلا تا حدودی تو بحث‌های گذشته عصمت طرح کردیم و پاسخش رو دادیم، لکن چون عرض کردم این موضوع بحث ما نشأت گرفته از این اشکال هست، مقداری دیگه هم پیرامون این صحبت خواهیم کرد و موضوع بحثمون هم توضیح خواهیم داد، جواب سوالمون رو انشالله خواهیم داد به یاری خداوند متعال، و سپس میرویم به ادامه بحث نبوت عامه که در این مجلس انشالله بحث نبوت عامه رو به پایان ببریم. قبل از اینکه سوال رو پاسخ بدیم که آیا پیامبران در اصل خلقت با مردم تفاوت دارن یا نه، یک مقدمه کوتاهی عرض میکنیم سپس پاسخ این سوال رو خواهیم داد. همونطور که در آغازین بحث نبوت، بلکه نبوت عامه، این موضوع رو طرح کردیم که بشر اجتماعی خلق شده، به این صورت نیستش که هر فردی که خلق میشه و خلق شده بره یک قاری رو انتخاب بکنه، در اون قار شروع کنه زندگی کردن بدون اینکه به فرد دیگری از افراد اجتماع کاری داشته باشه. گفتیم که بشر اینگونه خلق نشد، بشر اجتماعی خلق شده. اجتماعی یعنی چی؟ گفتیم که یعنی همه به نوعی با هم در کنار هم هستن و به نوعی با هم در ارتباط هستن. یعنی چی به نوعی با هم در ارتباط هستن؟ این بشری که خلق شده اگر در یک جامعه فرزن 1 میلیونی شهری از شهرهای یک کشور، فرض کنیم 1 میلیون آدم توش هست، 1 میلیون انسان توش هست، این 1 میلیون نفر در کنار هم زندگی میکنن، بدون هم نمیتونن از عهده کارهاشون برآیند اگه بخوان که در اون رفاه و آسایش باشند، و این هم باید حتما با هم دیگه در ارتباط باشن. یعنی چی؟ یعنی این 1 میلیون نفر بین اینها جوشکار هست، تراشکار هست، آهنگر هست، نانوا هست، بقال هست، قصاب هست، ماهیگیر هست، بنا هست، معمار هست، مهندس ساختمان و ناظر ساختمان هست، استاد دانشگاه و معلم دبیرستان و دبستان و راهنمایی هست، طبیب هست، دکتر هست، در رشته‌های مختلف برای بیماری‌ها افراد متخصص هستند. هر کدوم از اینها به نوعی گرفتار دیگری است، محتاج دیگری است. یعنی اون آقای دکتر با همه اون علمی که داره اگر بخواد تو خونش یک چاه آب بزنه باید بره یک مقنی برداره بیاره، خودش نمیتونه این کار انجام بده، این کاره نیست اصلا، با همه علمی که داره. یعنی سعی کنیم پروفسور مثلا مغز هست، پروفسور جراح مغز، اما میخواد یه چاه بزنه تو خونشون، چای فاضلاب، باید بره یک مقنی خوب پیدا کنه که تخصص تو این زمینه داره، این چاه رو بدونه کجا بکنه، زیر پی ساختمان نباشه، بعد این چاه رو به چه صورتی پایینش رو را در رو بده که بتونه آبی که میاد اونجا، آب فاضلاب، حالا چای فاضلاب اگه باشه، فاضلابی که میاد پایین، بتونه از کجاها این فاضلاب راه در رو داشته باشه و بره بیرون، که اگر اینجوری باشه که چاه همینجوری بکنن و بگن آقا ما چاه رو کندیم تحویل دادیم، این چای تخصصی نیست، یعنی آب میاد توش جمع میشه، بعدم در عرض مثلا 2 ماه 3 ماه 4 ماه پر میشه، دور بعد یه چای دیگه بکنی یا همون رو به گونه بیای خالی بکن. خب او هم با همه علمش بعد سراغ یک مغنی. همینطور همین آقای پروفسور وقتی که میخواد غذا بخوره، غذاش نیاز به نان داره، غذای نونی اگه بخواد بخوره، صبحانه اگه بخوره، خب بالاخره صبحانه نان میخواد، چای یا خالی که نمیتونه بخوره، کره و پنیر و حلورده و عسل و عرض به خدمتتون که سرشیر و نه، هر چی بخواد بخوره نیاز به نان داره، باید بره تو صف نانوایی بیسته، از نانوا نان بگیره، خودش نمیتونه نان بپزه، این کاره نیست، زمانم بهش اجازه نمیده، موقعیتم بهش اجازه نمیده. دقت بکنید خواهش میکنم. پس افراد اجتماع به این صورتی که عرض کردیم با همدیگه درگیر هستن، گرفتار همن، به عبارتی دیگر محتاج همدیگه هستن. یک اجتماع بشری به همین صورت که عرض کردیم در موردهای مختلف و متنوع به همدیگه محتاجن و احتیاج دارن. همین نانوا هم بالعکس وقتی سرش درد بگیره نمیتونه بره خودش یه خود خمیر نونوایی بذاره رو سرش بذاره که من تا دو ساعت دیگه خوب میشم، که باید بره دکتر، دکتر بهش قرص و دارو و آمپول و نمم از این حرفا بهش بده بخوره و بزنه آمپول رو مثلا خوب بشه. پس به این صورت که عرض کردیم افراد اجتماع به همدیگه محتاجن و احتیاج دارن. خداوند تبارک و تعالی که خالق این مخلوقین هست، از جمله بشر که یک مخلوقی است و خداوند متعال خالق این مخلوق هست و این مخلوقین هست، چون میدانسته که این بشر اجتماعیه، یعنی از اولم بنای پروردگار بر این بوده که این بشر رو اجتماعی خلقش کرده اصلا، و میدونسته که اینها چون بنای خودش هم اراده خودش بر این بوده که اینها باید به همدیگه احتیاج داشته باشن، هم بنایی بکنه، هم نانوایی بکنه، هم طباوت بکنه، هم بیاد این تراشکاری و آهنگری و این کارا رو انجام بده، هم بقالی را بندازه، جنس بپوشه به مردم، هم کارهای دیگه انجام بده. این نمیتونه انجام بده این کارا رو به تنهایی. باید افراد مختلف تو رسته های مختلف و در رشته های مختلف قرار بگیرن. حتی یک فرد نظامی نمیتونه وقتشو به بقالی و طباوت و غیره صرف بکنه. او باید بره مرزداری بکنه، امنیت جامعه رو برقرار بکنه و در این زمینه بره دوره ببینه، تخصص داشته باشه تا بتوانه کار اجتماع را بیفته. اگه کسی حمله کرد، او میدونه که چجوری باید جلو این حمله متجاوز رو یا متجاوزان رو گرفت. خداوند تبارک و تعالی بر اساس همین معیاری که برای بشر در نظر گرفته و موقعیت‌هایی که براشون در نظر گرفته، بشر رو اجتماعی خلق کرده و اون مطلبی که اینجا می‌خوایم عرض بکنیم این هست که این کار رو خود خدای تعالی کرده بر اساس اون چرا که ما داریم می‌بینیم و باید این کار انجام میشه. خداوند تبارک و تعالی به بشر، یعنی به هر فرد، فرد بشر، به تک تک اعضای بشر استعداد خاصی برای کار خاصی رو داده. به همه افراد بشر پروردگار یک استعداد نداده. استعداد کلمه عربی، معنای فارسیش که از معانی مهم فارسیش معنای توانایی هست، توانایی داشتن برای فلان کار، فلان کار رو انجام دادن. چون بشر اجتماعی بود و اون توضیحات رو دادیم، باید با هم دیگه کار بکنن، در کنار هم تعامل داشته باشن، تعامل برقرار کنن، احتیاج به هم دیگه دارن، فلذا خداوند تبارک و تعالی به هر کدوم از این ابناء بشر یک استعداد فوق‌العاده داده. این که میگیم استعداد فوق‌العاده، یعنی استعدادی که توانایی که بتوانه باهاش کار خاصی رو انجام بده. اگر 1,000,000 نفر تو همون شهر فرضی که ما اول فرض کردیم که یک شهر 1,000,000 نفر از یک کشوری، شهرهای یک کشوری باشه که 1,000,000 انسان توش زندگی بکنن، به هر کدوم از این 1,000,000 نفر خداوند یه استعداد داده، یه استعداد خاص داده که اینها با این استعداد میتونن کار خاصی رو انجام بدن. شما دقت بکنید، فردی که میره پشت تنور میایسته، حرارت تنور آنچنان که من و شما رو اذیت میکنه او رو اذیت نمیکنه، مأنوس با این حرارت هست، علاقه به این کار داره، عشقی داره و توانایی این کار رو هم داره. اگر من و شما بخوایم نونو بزنیم تو اون تنور که استعداد اون کار رو نداریم، به زور بخوایم اگه این کار رو بکنیم، 50 تا نون به تنور میزنیم، یه دونه شاید به زورکی سالم در بیاد، 49 تاش هم رو میسوزونیم یا میندازیم تو خود تنور، نمیتونیم در بیاریم بیرون. به یه نفر استعداد داده که این بره پزشک بشه، جراح بشه. این میاد جراح میشه، میگه آقا ماژیکو میاره، ماژیک مخصوصو میاره، میگه امروز میخوایم چیکار کنیم، میگن آقا میخوایم عمل آپاندیس انجام بدیم. کدوم ناحیه است؟ بدن مریض رو برهنه کردن، میاد با ماژیک خط میکشه، اول دورش میگن این ناحیه ناحیه آپاندیس هست، باید اینجا عمل بشه. خیلی راحت یه تیغ برمیداره شروع میکنه بریدن. به محض اینکه تیغ فشار میاد رو بدن مریض، خون فوران میزنه بیرون. باید این کسایی که کادر پزشکی ایستاده با یه ماده مخصوصی بزنن این جلوی خونریزی شدید رو بگیرن. میبره میبره خیلی قشنگ. حالا به من و شما یه تیغی بدن، بگن آقا جون مثلا بیاین شما وایسین فلان جا کرد، یه تیغ کوچیک حتی بزنیم، ما هنو تیغو زدیم نزدیم، یه وقت میبینیم که خودمون سرمون گیج رفته، انداختن ما رو روی تخت دیگه، بهمون مثلا عرض به خدمتتون که آمپولی زدن و دارن تزریق میکنن که مثلا حالمون به هم خورده و ما نتونستیم تحمل بکنیم. همه کس اون توانایی و استعداد جراحی و دیدن خون و خونریزی و آوردن آپاندیس از دل شکم مریض یا درون مریض بیرون آوردن رو ندارن. حالا شما برو جراحی های فوق‌العاده مثلا مثل جراحی مغز، مغز رو اول بعد سرش رو بزنن، بعد مغز رو عرض خدا خط بکشن ببرن، بعد بیان تازه با یه دلرهای مخصوصی جمجمه رو بشکافن. یه وقتی میخوان عمل جراحی بکنن، شما مثلا یه عرض به خدمتتون که حالا اسمش رو بذاریم مثلا یه نوع دلر مخصوص یا یه نوع چیزایی که مثلا بشکافن، به هر حال اینه که ما در ابزارهایی که داریم خودمون به کار میاریم، یعنی که دیوار رو بشکافیم و چیز دیگه، به دست شما میدن تو پزشکی مثلا مخصوص این کار هست، حالا اسمش هر چی هست. شما میگید میخوای قلبو در بیاری، قلب که این روبرو کنی که شما اینجوری شاک بزنی با چاقو قلب بیاد بیرون، که یه استخوان‌هایی هست رو روی قلب و باید این استخوان‌ها حتما شکافته بشه که اینا مثلا حالا جناق سینه هر چی که بهش گفته میشه. شما بعد اول سینه رو باز بکنی، بعد ازا بعد این مته میگن دلر میگن هر چی بذاری اینها رو صدا میده، ببری استخوان‌ها رو خوردش بکنی، خونم داره فوران میزنه بیرون. شما بعد یا این راحت اینا رو بکشی کنار، مثلا قلب و از اون زیر فرزند در بیاری یا اعضای دیگری که میخوای مثلا اون مقداری که زیر این استخوان‌ها پنهان شده در بیاری. خب این کار کار هر کسی نیست. خیلی ها هستن که میرن دانشجوی پزشکی میشن توی دانشگاه ها، میان میگن آقا ما تحمل این که جراح بشیم نداریم، ما خون رو ببینیم حالمون اصلا به هم میخوره. ولی زمان میرن اینا پزشکی چی میشن؟ داخلی میشن، میگن آقا مثلا ما دندون پزشک میشیم یا میریم مثلا پزشک فلان میشیم یا مثلا نمیخوایم چشمون به این حرفا بیفته. یکی هم میگه اونجا نشسته همه حالشون به هم میخوره، این راحت نشسته و عین خیالش. همینطور شما حساب کنید تو پزشکی قانونی، یکی از دوستان بودی وقت میخواست بره جنازه عزیزی رو تحویل بگیره، گفت من رفتم اونجا دیدم که چند تا دکتر نشستن، همه این کشوهایی که توش جنازه ها هست، یه بوی مخصوصی هم اینجا حالا ضد عفونی کردن، بوی مخصوصی هم میاد، جنازه ها هر کدوم تو یکی از این کشوها هستش که میکشن بیرون که آقا شناسایی کنین جنازه شماست، بردارید ببرید. گفت من دیدم عدد رفتیم، خب اول که حالمون چی شد، دوباره رفتیم سباره اومدیم فلان اینا، و بعد خیلی هم آدم قوی بود اینا. گفت من اونجا بودم، گفتم آقا جنازه ما، گفتش که مثلا کشوی شما رو فلان بعد بکشیم، مثلا جنازه شما ببین مال شما ببینیم که اونجا سنه که منتسب به شماست متعلقه به شماست. گفت تو همین جیرودار بودیم، دیدم که ظهر شده و اینا ساعت مثلا 12:30 یک هستش اینا، یکی از این آقایون دکترها این مستخدمو صدا کرد، گفت میری 5 تا چلکه ها به کوبیده میگیری و همدری میاری. گفت تا اینو گفت من حالم به هم خورد، تا چندین ماه هم دیگه نمیتونستم چلکه ها به کوبیده بخورم، چون دیگه گفتم مثلا ما هر وقت چلکه ها به کوبیده یادش میافتم مثلا منقلب میشم سالم به هم. حالا اون کسی که اونجا نشسته تو اون موقعیت چلو کباب میاره و نوش جان میکنه میخوره، اصلا یک استعداد فوق العاده ای داره. درسته که مسئله عادت هم هست، اما دقت بکنید همیشه عادت کارساز نیست. خیلی هم اصلا میرن توی دانشگاه جاهای دیگه برای این کارا، ولی نمیتونن به این قضیه عادت بکنن. حالا دقت بکنید اصلا یه چیزایی که موافق این هاست، من یه مثالم اونجوری میذارم بعد میریم سراغ اصل بحث. خواهشم این است که خوب دقت بشه. افرادی که سوار هواپیماهای مسافربری میشن با افرادی که سوار هواپیماهای جنگنده میشن، اینها تفاوت بسیار اساسی دارن. از چه نظر؟ اینایی که سوار هواپیماهای مسافرتی میشن، مسافری میشن، یعنی هواپیماهایی که مسافر میبره مسافربری بهش میگن، اینها ترابری، اینها خب هواپیما تا یه مقدار اندازه متراژی که میتونه که در واقع سقف پرواز داشته باشه بالا بیاد مقدارش مشخصه، 20,000 پا، 30,000 پا، 25,000 پا، 15,000 پا، هرچی. هواپیمایی که جنگنده هستن، اینها مقدار پاشون اونها مشخصه. حالا میگن مثلا چند هزار پا، یا مثلا ما بگیم چند هزار متر مثلا، یا چند کیلومتر. سرعت هواپیماهای ترابری مسافربری اینها مشخصه، یه سرعتی دارن در ساعت، مثلا هواپیما ممکنه 500 کیلومتر حرکت میکنه در آسمان، اما هواپیماهای جنگنده در هر ساعتی مثلا ممکنه که 3,000 کیلومتر حرکت داشته باشه. 2000 کیلومتر حرکت داشته باشن، چند برابر هواپیمای مسافربری و ترابری سرعت ایناست. اشخاصی که میخوان برای خلبانی هواپیماها انتخاب بشن میان اینا رو تقسیم میکنن، مثلا چشم اینا رو مرده آزمایش قرار میدن، تست میکنن، میگن آقا چشم ایشون 10/10، چشم نفر بعدی مثلا از این 10/10 هم بالاتره، یعنی اینقدر دیگه دیدش فوق‌العاده است. یه سری از اینها رو میارن، اینا که چشمشون 10/10 برای خلبانی، چشم ضعیف هیچ وقت انتخاب نمیکنه. بعد میارن تست بعدی، میبینن که ضربان قلب این چقدره. مثلا یه بنده خدای رفته بود خلبان بشه، میگه من یه جور روی صندلی نشسته بودم خیلی سال پیش، زمان تابوت، میگه من نشسته بودم روی صندلی با طرف صحبت میگم، گفت چطوری، خوبی، سلامتی؟ یک وقتی هم صندلی چپشو مو رفتیم توی محیط پایین افتادیم، میگه ما افتادیم و بلندمون کردن و ما رو آوردن و عرض به خدمتتون که نشوندن و سری نبضمون رو گرفتن، گوشم رو قلبمون گوشم گفت آقا چی شد این زمین پول را؟ گفت نه این کار رو کردیم برای اینکه تست بکنیم ببینیم که شما اگر مثلا یهو سقوط بکنی قلبت چجوری میشه، چه حالتی پیدا میکنه، نبضت چه حالتی پیدا میکنه. یا مثلا یکی رفته و خلبان بشه، بهش گفته بودن که تستش کرده بودن تو مرحله پزشکی، بهش گفته بودن که شما که بیمار هستی، اتفاقا یک ماه دیگه بیشتر زنده نیستی. گفته بود که عجب من نمیدونستم خودم. گفته آره بشین شما اینجا حالا ببینید. نشسته بودن یک معاینه‌اش کردن، قلبش رو گرفتن که این اگر مثلا خبر ناگوار بهش برسه قلبش چه موقعیتی پیدا میکنه، نبضش همینطور، مغزش به چه صورت میتونه فرمان بده، یا حواسش پرت نمیشه وسط هواپیما مثلا این فکر این باشه که مثلا خانومش داره مثلا زایمان میکنه، یا مثلا برادرش دیروز مثلا مرده، یعنی سوار هواپیماست خلبانه، الان چه حالی بهش دست. اینا رو همه رو تست میکنن، بعد بهترین ها رو برمیگزینن، کسی که ایراد نداره. حالا از کجا اینها رو برمیگزینن؟ بهترین ها رو از بین این افراد برمیگزینن، میان دقت میکنن چشم 10/10، قلبی که وقتی سقوط بکنه انسان 4 متر 3 متر سقوط میکنه این تکون نمیخوره، نبضی که به همین صورت، فردی که اصلا خبر ناگوار بهش بدن این خیالش نیست، آدم محکمی هست. از بین اینا که انتخاب کردن برای خلبانی عمومی ترابری، از بین اینها اومخ میان فوق‌العاده ترینشون رو برای هواپیماهای جنگنده انتخاب میکنن که تو اون سرعت این سرگیجه نگیره، تو اون سرعت این نبضش قلبش توی روال باشه، تکون نخوره، اگه درگیر شد با هواپیماهای دشمن دست پای خودش رو گم نکنه، اگه خواست نمیدونم چترش رو سقوط بکنه، هواپیما داره سقوط میکنه، میخواد هواپیما خارج بشه، چه دکمه یا چه موقعی باید بزنه، اینقدر این فرد خونسرد باشه، اینقدر توانایی داشته باشه، استعداد این کار داشته باشه. اینا هم تو همین بشر هست، بین همین بشر همین افراد هستن. حالا شما حسابشو بکنید، کسانی که بخوان برای فضانوردی از اینها استفاده بکنن، اونها در خلاء باید چه امتحاناتی رو بدن. همین جوری شما یه دایره رو بگیرید، افراد بشر تو این دایره جمع کنید، این دایره رو هی تنگترش بکنید، هی دایره های کوچیکتری بزنید، کوچیکتری بزنید، کوچیکتری بزنید، کوچیکتر کوچیکتر، تا به یه دایره خیلی خیلی کوچیک میرسه، میگه آقا ما از بین 1,000,000 نفر افراد این شهر فرضی الان چند نفر رو میتونیم برای فضانوردی انتخاب کنیم؟ میگه از بین 1,000,000 نفر 5 نفر استعداد چی دارن؟ بله فضانوردی دارن. یه دایره یه خود وسیع‌ترش 20 نفر استعداد خلبانهای فانتوم و هواپیماهای جنگنده رو دارن، نزدیک به 50 نفر استعداد هواپیماهای چی رو دارن؟ ترابری دارن. این تعداد استعداد جراح شدن رو دارن. این تعداد، اینها یعنی چی؟ اینها یعنی اینکه هر کدوم از اینها، این دایره‌هایی که ما ایجاد کردیم، استعداد و توانایی یه کاری رو دارن، هر کدوم برای یک کاری خلق شده. پس همینطور که اجتماع دارای مشاغل متنوع هست، دارای احتیاجات مختلف هست، حسب اراده خداوند تبارک و تعالی افراد هم متناسب با اون احتیاجات و با استعدادهای گوناگون آفریده بله شده، حسب این استعدادها و حسب این مشاغل و این صنوف و این احتیاجاتی که اجتماع داره، افراد داره استعدادهای مختلف هستن. ولذا شما می‌بینید یک اجتماعی که ایجاد میشه به قدرت پروردگار واقعا خودش یک مسئله است. خود افراد اون اجتماع نیازهای اون اجتماع رو برآورده میکنن. هر کسی توی یه رشته ای میره شروع میکنه خدمت کردن. یه نفر فقط کارش وکالته، میتونه وکالت بکنه. یکی کارش فقط قضاوته، علاقه به این کار داره. یکی هم همون دیگه عرض کردیم خلبان و جراح و بقال و نانوا و تراشکار و اینا. شما ببینید همین اسکلت هایی که بنا میکنن، طرف روی تیراهن طبقه دهم میدوه جوشکاری میکنه، میدوه و جوشکاری میکنه، ولی بنده و شما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. استعداد این کار رو داره، سرش پیچ نمیره. خب به همین صورت در نظر بگیرید که خداوند تبارک و تعالی برای هدایت این اجتماع و این بشر، این افراد، افرادی رو هم در نظر گرفته که استعداد و توانایی هدایت کردن، آوردن پیغام از جانب خداوندی برای این مردم، تلقی وحی یعنی گرفتن وحی و رسوندنش به این مردم که کار مشکلی است، و همچنین کنترل این مردم و همچنین از کوره در نرفتن و صبر زیاد کردن و حوصله کردن و با توجه به اراده و اختیاری که دارن گناه نکردن و طرف گناه نرفتن، پا رو دل خودشون گذاشتن. یه افرادی هم خلق کرده که این استعداد رو دارن، این توانایی رو دارن. به اینها گفته میشه پیامبر. پس پیامبران رو خداوند متعال در بدو خلقت، چون به علم خودش میداند که این اشخاص بین این مخلوقاتی که خلق کرده، یه تعداد از اینا برای اجتماع خودشون استعدادشون کشف میشه، میرن دنبال خلبانی، ملوانی، جوشکاری، تراشکاری، بقالی، نانوایی، طبابت، جراحی، فلان فلان فلان. اما یه دسته از اینها رو مردم نمیتونن تشخیص بدن که اینا به درد پیغمبری میخورن. نه، پیغمبر، تشخیص پیغمبری و تشخیص دادن این که چه کسی برای پیغمبری خوبه، این دیگه به عهده مردم نیست، این به عهده خدای تعالی است. خدای تعالی به علم خودش میداند چه کسی استعداد پیغمبری داره و توانایی پیامبر شدن رو داره، ولذا مسئولیت پیامبری رو بر دوش اون کسانی میذاره که قبلا استعداد پیامبری اینها رو تست کرده و آزمایش کرده و میدونه به علم خودش میدونه که اینا قابلیت پیامبر شدن دارن، ولذا به اونا مسئولیت پیامبری رو عطا فرموده. یک صلواتی معبد بفرمایید. بعد این فرد رو چه کار کرده؟ این فردی رو که آمده خدای تعالی پیامبرش کرده، به چه خاطر پیامبر کرده، انتخابش کرده؟ به این خاطر که این استعداد پیامبری داشته، قابلیت پیامبری داشته، توانایی پیامبر شدن و اون وظایف خطیر و سنگین پیامبری رو میتونسته بر دوش بگیره، بر عهده بگیره و انجام بده. بازم دقت بکنید، افراد زیادی هستن میگن ما هم شاید میتونستیم پیامبر بشیم. شما زودی به اینها بگید آقا شما شروع کنید ببینید میتونستید واقعا بشید. یک خانواده 4 نفری، 5 نفری، 6 نفری رو میتونید راهنمایی بکنید؟ یا میگی من از پس بچه هام بر نمیام، مثلا از پس این خانواده بر نمیام، حوصلت سر میده. چقدر افرادی هستن که خانواده ها رو بعضا رها کردن رفتن، نتونستن خانواده رو اداره بکنن، حوصله نکردن، تحمل نکردن، با اینها نتونستن تعامل برقرار بکنن. چگونه است که اینها بتونن یک اجتماع 100,000 نفری، 500,000 نفری، 1,000,000 نفری، بیشتر کمتر رو بتونن اداره بکنن و در مقابل ناگواری ها و ناملایمات صبر پیشه بکنن، بیستن؟ این خیلی مشکل، خیلی مشکل. اینا رو خداوند میدونسته که اینها از احتش برمیان. ولذا شما ببینید بین 124,000 پیامبر یک دونه پیامبر نبوده که وقتی خداوند در نظر گرفته او رو برای پیامبری این مسئولیت بهش داده، یه دونش نبوده که اینها به قول ماها گفتنی تو زرد از آب در بیان. یعنی چی؟ یعنی که نتونسته باشه این مسئولیت رو ادامه بده. مثلا بگه آقا من 5 سال پیامبر بودم، بگه خدایا ما نتونستیم، من نمیتونم دیگه، قربونت، بذار دوش یکی بگه خداحافظ شما، ما رفتی. یه دونه شما پیدا نمی‌کنه. همه رو از قبل خداوند به علم خودش میدونستی که کی قابلیت پیامبر شدن و توانایی و استعداد این کار رو چی داره و رضا بهش پیامبری رو داد. خب اینجا سوال میاد که آقا ما هم اگر پیامبر بودیم گناه نمی کردیم، اگر اسمت به ما داده شده بود و پیامبرم بودیم ما هم گناه نمی کردیم. خداوند متعال میگه من جلوی شما رو نگرفتم، به پیامبرم هم اراده و اختیار دادم، گفتم من کاری که برای تو میکنم چون تو استعداد پیامبری داری بهت علمی رو میدم که مضرات گناه رو بدونی چی، میدونی این گناه چه مضراتی داره، ولی در این حال میتونی گناه بکنی میتونی گناه هم نکنی، همین مضرات تو برای مردم هم برو عنوان کن، بگو فلان گناه غیبت این مضرات داره، فلان گناه دروغ هم این مضرات داره. همه این مضرات پیغمبر خودش از جانب خدای تعالی گرفته، درک کرده، خودش به مضرات گناه رسیده، طرف گناه نمیره، آمده برای مردم هم این مضرات گناه رو بیان کرده، یعنی فهموده این گناه این مضرات رو داره، ولی مردم دلشون میخواد مثل خود پیامبر میرن انجام بدن، دلشون نمیخواد انجام نمیدن، مردم دلشون میخواد میرن انجام میدن، انجام دادن مردم چی رو میرسونه؟ این جمله ما اینجا مهمه، خوب چشم ها و گوش ها دقیق بشه رو این موضوع، به من نگاه کنید، توجه کنید چی میخوام عرض بکنم، خانم ها و آقایون عزیزانی هم که دارن گوش میکنن، این جمله خیلی مهمه. چی رو میرسونه این قضیه که وقتی که مردم میروند گناه میکنن و اون پیغمبر مضرات گناه رو میدونه و گناه رو انجام نمیده، چی رو به ما میرسونه و چه نتیجه ما از این قضیه میگیریم؟ این نتیجه رو میگیریم که پیغمبران وقتی که مضرات گناه رو میدونن و طرف گناه نمیرن، یعنی این که خداوند متعال درست انتخاب کرده افراد رو برای پیامبری، دقیقا میدونسته که چه کسانی اگه مضرات گناه رو بدونند سراغ گناه چی نمی روند و لذا مقام اسمت بهشون داده، و میدونسته که اگه به بنده مضرات گناه رو بیاموزه باز هم بنده نمیتونم جلو دل خودم بگیرم و سراغ معصیت چی می روم و لذا به من نداده این قضیه رو. یه مطلب دیگه هم تکمله این قضیه میمونه، به پیامبران این مقام رو داده، از اونها تکلیف فوق‌العاده میخواد، حتی اگر یه کار ناخوشایندی انجام بدن که گناه هم نباشه بازم عقوبتشون میکنه، اما به بنده‌ای که این مقام رو نداده چون دیده من استعدادش رو ندارم میرم به هر حال طرف گناه، به بنده چون این مقام رو نداده از من اون تکلیفی که از پیامبران میخوان از من نمیخواد. چه قضیه اینجا پیش میاد؟ به من گفته آقا اگر هم گناه کردی بیا در خانه من توبه رو با اون شرایط خودش انجام بده، من ازت توبه رو قبول میکنم، گناهت هم نادیده میگیرم، داخل بهشتت هم میکنم اگر توبه بکنی. چرا؟ برای این که میدونست آقا من مضرات گناه هم میدونم باز طرف گناه میرم، ولذا اون وظیفه خطیر پیامبری رو دوش من نذاشتی. حالا دقت بکنید، اینجا ممکنه یک کسی بگه آقا جون چه کسی در این زمینه به پیغمبر تعلیم میده؟ ما مهندسمون، دکترمون، استاد دانشگاهمون، مرجع تقلیدمون، اینها میرن استعدادش رو کشف میکنن، میگن آقا استعداد این داره که فقط بره برای درس فقه تو حوزه علمیه درس میشینه میخونه، میگه بسم الله میره حوزه علمیه درس میشینه میخونه تا برسه به سطح خارج و خارج فقه و اینا رو بگذرونه و عرض به خدمتتون که به درجه اجتهاد برسه. یکی میره تو دانشگاه درس پزشکی و طبابت و جراحی میخونه و میرسه به اونجایی که مثلا فوق تخصص جراحی مثلا قلب یا مغز رو میگیره، استعدادشو به منصه ظهور میرسونه، میگه آقا پیغمبر چجور استعدادش به منصه ظهور میرسه؟ میگه خدای تعالی معلم و استاد پیغمبر خود خدای تعالی است، معلمش، او بهش تعلیم میده توسط کی؟ توسط ملک وحی جبرئیل یا به طریق دیگری. دانشگاهی که پیغمبر توش درس میخونه چیه؟ دانشگاه وحیه، یعنی از طریق وحی خداوند موارد و مطالب بهش میگه. استعداد پیغمبر اینجوری به منصه ظهور میرسه، تواناییش، درس ها رو میگیره، تعلیمات رو میگیره، وظیفه خطیر رو بر دوش خودش احساس میکنه، احساس مسئولیت میکنه، میاد مسئولیتش رو به نحو احسن انجام میده. ولذا یک دونه از اینها در این مسیر شما سراغ نداری. این همه پیغمبر یک نفر آمده باشه گفته باشه خب فلان پیغمبر نتونسته این مسئولیتشو انجام بده، 5 سال بعد گذشته زمین گفته خدایا من نیستم، ولی بین خلبانا، بین دکترا، بین کسای دیگه شما سراغ داری که آمدن 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد، چون توانایی این کارو نداشتن به صورت کاذب دنبال این قضیه رفتن، گفته آقا من حوصله این کارو ندارم، من اصلا از اولش این کاره نبودم، دیدم رشته دیگه تو دانشگاه جزئی نیست، ما رفتیم اینو ضبط در زدیم رفتیم جلو قبولم شدیم، ولی من این کاره نیستم. الان ما زیاد داریم دکترای زیاد داریم تاجر شدن، تاجرای زیاد داریم دکتر شدن، عرض خدمت کسانی داریم که رشته کشاورزی خوندن اومدن رفتن سوپرمارکتی وا کردن. چرا اینا اینجوری؟ خیلی از اینها استعدادشون اصلا این چی نبوده که به منصه ظهور برسه، عوضی رفتن مسیح، ولی خدای تعالی میدونست که کی به درد پیغمبری میخوره اون انتخابش کرد. حالا دقت بکنید این آیه هم که من میخوانم مؤید قول ماست، به شرطی که شما یک صلوات بلندی به حبت بفرمایید. آیه 124 سوره مبارکه انعام. چقدر جالبه این آیه، این آیه را همیشه از حفظ داشته باشید تا بتونید جواب اون کسایی که میگن آقا ما هم پیامبر میشدیم خیلی راحت این پاسخشون رو بهشون بدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدای تعالی داناست به این که خدای تعالی داناست به این که پیامبری و پیامبر شدن را به چه کسی عطا بفرماید. پیامبری رو در وجود چه کسی قرار بدهد، اینو خدای تعالی داناست، او میدونه که چه کسی رو پیامبر بکنه. کسی دیگه بخواد این کار رو کنه در این کار خطاهای زیادی به وجود خواهد آمد. 7-8 سال که بگذره وسط هدایت مردم میگه آقا من این کار نیستم، خدا حافظ شما، این همه دردسر متحمل کنید. مثلا شما خیال کنید هر کدوم از شما جای حضرت نوح بودید، 100 سال مردم رو هدایت کرده، اومده در خونه خدای تعالی، خدای تعالی بهش میفرماید که عرض میده خدای 100 سال 100 سال من هدایت کردم اینها رو، اگه میشه دیگه تکلیف ما رو معلوم کن. مثلا بنده دارم عرض میکنم این قومی که هدایت یافتن یه نفر، 2 نفر، 5 نفر، هرچی ما برداریم بریم، اینا دیگه هم خودت میدونی عذاب نازل کنی، عذاب نازل کنی، هر کار میخواه بکنی. خطاب بهش میرسه که خب تموم شده 100 سال، میگه میفهمد که 100 سال دیگه هم برو اینا رو هدایت کن. اگه من شما میگم آه خدای مگه بیکاری بابا، ما پیغمبر شدیم بیکار بودیم، پیغمبر شدیم گیر پیغمبری به ما داده بودی، ولمون کن بابا 100 سال کرد میخواستن هدایت شده بودن دیگه، گور باباشون صلوات مثلا میخواستن بشن شدن نشدن نشدن، ما حوصله دیگه 100 سال من چقدر وقت بسن. 100 سال دومو میره همینجور تا 950 سال، 100 سال به 100 سال تمدید میشه این قضیه. آخرم حضرت نوح نمیاد عرضه کنه که خدایا مثلا من دیگه خسته شدم از دست اینا، چی کار کردی، اصلا غلط کردم، مثلا نعوذ بالله پیغمبر شدم. اصلا این استعداد چه سوار داشته؟ میدونه کی استعداد داره بهش میده. هر 100 سال به 100 سال تمدید میشه. من و شما بودیم گفتیم 100 سال سمو گفتیم آها ما قربونه پیغمبری هم جا، خب ما خرمون از کرگی دوم نداشته، خدا حافظ شما، چیزی هم نخواستیم، اما من میرم همین مردم عادی هستم زندگی میکنم، قربون تو برم الهی، بده به یکی دیگه پیغمبر. نمیگفتی ولی استعدادشو داشتی. 950 سال حسب ظاهرا آیه قرآن کریم بالای 900 سال هدایت میکنه. آخرش هم دیگه کار به جایی میرسه که حضرت نوح علیه السلام عرضه میدارد که خدای دیگه از نسل اینا مؤمن به وجود نخواهد آمد. اینم خدای تعالی تو دهنش میذاره، یعنی راه رو براش باز میکنه. تا اینو عرض میکنه خدای تعالی بهش تایید میفرماد، گفتارش میفرماد بله درسته دیگه، از نسل اینا چون مؤمن دیگه به وجود نمیاد، ولا یلدو الا فاجرا او کفار، یا فاجر به وجود نمیاد کافر، میگه خدا حافظ شما مرخصن دیگه، برو تازه چیکار کن. تازه بعد از اون 200 سال حضرت نوح میره شروع میکنه کشتی میسازه، تازه تا اینا رو چی کنه. چقدر تو این 200 سال میان میگن شوتی خل تو این سرزمین خوش کسی کشتی رو چه قم متلک میگن شتلک میگن. شما ببین یک نفر از شما واقعا میتونه این تحملی حرفا رو بکنه؟ این چه حرفیه که بعضی میزنن که چرا ما پیغمبر نشیم؟ الله حیث یجعل اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که کیو پیغمبر قرار بده و کی استعداد پیامبری داره. آیه میخواد این رو بفرمان. پس این سخن که بحث مهم ما بود، ما خیلی راجع بهش صحبت کردیم، خیلی بازش کردیم مطلب رو، به خاطر این بود که همگان بفهمن این که آیا پیامبران در اصل خلقت با ما تفاوت دارند، یه جواب داره که آقا نه، دقت بکنید، یه جواب داره که نه، خلقتاً پیغمبرم بشره. آیهش هم همه شما حفظید، آیه آخر سوره مبارکه چی؟ کهف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پیغمبر قل بگو انما انا بشر مثلکم یوحا الی، به اینها بگو من هم بشری هستم مثل شما. از چه نظر مثل شما هستم؟ مثلیت در اینجا چیه؟ یعنی پیغمبر چشمش رنگ چشم ما هست؟ نه، انگشت سبابش اگه بزنه رو استام مور بزنه مثل ما، عرض به خدمت روی انگشت سبابش مهرش با ما یکیه، جای انگشتش نه یکی نیست، دو نفرم پیدا نمی کنه انگشت سبابشون یکی باشه، رنگ چشمش یکیه با ما نه، دندانهای مبارکش مثل ماست نه، نه اینکه اینها یک چیز خاصی باشه، نه بنده و شما هم دندونامون یکی نیست، رنگ چشمون یکی نیست، موهای سرمون با هم فرق میکنه، قدمون با هم فرق میکنه، وزنمون با هم فرق میکنه، هیئتمون با هم دیگه فرق میکنه، نوع غذایی که شما میپسندی با من فرق میکنه، یکی طبعش حاره، یکی طبعش غیر حاره، یکی سرماییه، یکی گرماییه، یکی یه خود حلورده بخوره بدنش جوش میزنه، یکی نمیزنه. بعضیا میان میگن انا بشر و مثلکم، پیغمبرم مثل ماست، خودش فرموده مثل ماست. آقا مگه ما میگیم مثل ما نیست؟ اما مثلیت در چیه؟ مثلیت در اینه که پیغمبر شکل شماست؟ نه، مثلیت در چیه اینجا؟ در نوع چی؟ در نوع انسان، نوع بشر. من هم بشرم، شما هم چی؟ بشری. من انسانم، شما هم انسان، در این مثل هم هستی، اما در رنگ پوستمون یکی؟ نه. چشامون یکیه؟ نه. موهای سرمون یکیه؟ نه. قد و هیکلمون؟ نه. اینا همه با هم تفاوت داره، فقط من انسانم، شما انسانی. پس یه جواب آری داره که پیامبران در اصل خلقت مانند بشرن، بله از این نظر که بشرن بله، اما خلقتن تفاوت دارن، بله تفاوت دارن. در چی تفاوت دارن؟ او استعداد پیامبری دارد، من استعداد پیامبری چی؟ ندارم. اون استعداد پیامبری مسئولیت‌هایی رو برای او ایجاب میکنه و ابزارهایی که باید خداوند متعال به دستش بده. یک خلبان باید ابزار داشته باشه، هواپیما داشته باشه، لباس مخصوص داشته باشه، کوله مخصوص داشته باشه، اکسیژن مخصوص داشته باشه، چتر مخصوص داشته باشه تا بتونه پرواز کنه و چیزای دیگه، وسیله حتی دارویی هم باید همراهش باشه. یک پیامبر هم باید ابزار داشته باشه، وحی بهش بشه، معجزه داشته باشه، علم فوق‌العاده داشته باشه، قدرت فوق‌العاده داشته باشه، اینا ابزارهای پیامبره. پس اصل خلقت با ما تفاوت داره، بله اون استعداد پیغمبری داره، من استعداد پیغمبری چی؟ ندارم. در این با هم دیگه متفاوت هستیم، همینطور که من و شما از نظر رنگ مو و چشم و چیزهای دیگه با هم دیگه متفاوت هستیم. او هم با بشر متفاوته در این قضیه که او استعداد پیامبر شدن دارد، من و شما استعداد پیامبر شدن نداریم. خب این به نظرم که تا اینجا پاسخ این سوال رو ما دادیم که پیامبران در اصل خلقت آیا با مردم تفاوتی ندارن؟ چرا تفاوت دارن؟ تفاوتشون در این مواردی است که من عرض کردم، وگرنه در اون نوع بشر بودن، انسان بودن، پیغمبر جن نیست، ملک از ملائکه هم نیست، یک بشر مثل من و شما، فقط همین، نه چیزی بیشتر. پا داره، دست داره، چشم داره، گوش داره، اما شکل گوشش با ما فرق میکنه، شکل چشش فرق میکنه، شکل عرض به خدمتتون که دستش فرق میکنه، ما هم با هم دیگه تفاوت میکنیم. این نیکه خاص پیغمبرم این قضیه باشه. این تا اینجای قضیه. بریم سراغ مواردی که در نبوت عامه انشاءالله باید در این جلسه اونها رو به اتمام برسونیم. صلواتی محبت بفرمایید. مواردی که در نبوت عامه باقی میماند، تعداد پیامبران هست. تعداد پیامبران رو میفرمایند که از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در میزان الحکمه صفحه 5789 قال النبی صلی الله علیه و سلم میفرماید، حضرت من فارسیشو میخونم چون وقتمون کمه، پروردگار متعال 124,000 پیامبر آفرید. یعنی کسانی که استعداد پیامبری داشتن 124,000 بودن. روایت دیگه هم داریم که عددهای دیگه رو میگه، ولی این مشهورترین روایت هست و معتبرترین روایت. حضرت در ادامه میفرمایند که بدون هر گونه خودستایی گرامی ترین آنان نزد خداوند متعال من هستم. و همچنین پروردگار متعال 124,000 وصی آفرید، یعنی جانشین پیامبر، که علی علیه السلام گرامی ترین آنها نزد پروردگار و برترین ایشان است. آدرسش هم که خدمتتون عرض کردم. خود امام صادق علیه السلام در جایی خیلی کوتاه حضرت بیان می‌فرمایند، در بهار الانوار جلد 16 صفحه 352 حضرت می‌فرمایند پروردگار 124,000 پیامبر را برانگیخت برای هدایت مردم. اولین این پیامبران حضرت آدم علیه السلام بوده، آخرین این پیامبران هم خاتم المرسلین صلوات الله علیه و آله اجمعین بود. از بین این پیامبران 313 نفر نامشان رسول هست. دقت داشته باشید که رسول با نبی تفاوت‌هایی داشتن از نظر دریافت مسئولیت و انجام مسئولیت از جانب خدای تعالی. 313 نفر اینها رسول بودن. اصطلاحا بهشون میگفتن رسول، وگرنه همه پیامبران رسول بودن، فرستاده بودن. اصطلاحا به اینا میگفتن رسول، مرسل، رسول، که میگن رسولان از انبیا 313 نفر. از بین این 313 نفر 5 نفر اولوالعزم هستن. این مهمه که من این مقدار توضیح بدم، وگرنه رسول و نبی حالا اینچنان اهمیتی نداره، چون خود شما میتونید به کتب رجوع کنید از نظر مسئولیتشون اینا تفاوت داشتن. مثلا نبی یه مسئولیتی داشته، همه مسئولیت هدایت رو داشتن، تبلیغ رو داشتن، لیکن نوع مسئولیتشون فرق میکرد. اما از بین اینها، یعنی از بین این 313 نفر، در واقع بین 124,000 پیامبر 5 نفر اولوالعزم بودن. اولوالعزم یعنی چی؟ اولو یعنی صاحب، اولو عزم یکی از معناش شریعت هست، یعنی صاحبان شریعت. امام باقر علیه السلام در حدیثی در میزان الحکمه صفحه 5791 می‌فرماید که پیامبران اولوالعزم 5 نفرند، به اون معنایی که عرض کردیم. نوح، حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. در میزان الحکمه صفحه 5793 از عیون اخبار الرضا، کتابی است به نام عیون اخبار الرضا علیه السلام، امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام اونجا حدیثی دارن. من فارسیشو براتون میخونم. حضرت میفرمایند پیامبران اولوالعزم، که معنیش شما فهمیدید، در حقیقت بدین سبب اولوالعزم نامیده شده اند که دارای شریعت و آیین بودند، چون هر پیامبری بعد از نوح علیه السلام بر شریعت و روش او تابع کتاب بر شریعت و روش او و تابع کتاب وی بود تا زمان ابراهیم خلیل علیه السلام و هر پیامبری در روزگار ابراهیم علیه السلام و پس از آن بر شریعت و راه ابراهیم و پیرو کتاب او بود تا زمان موسی علیه السلام و هر پیامبر در زمان موسی علیه السلام و بعد از آن بر شریعت و طریقه موسی و تابع کتاب او بود تا زمان عیسی علیه السلام و هر پیامبری در روزگار عیسی علیه السلام و بعد از آن بر روش و شریعت عیسی علیه السلام و پیرو کتاب او بود تا زمان پیامبر ما محمد صلی الله علیه وسلم. بعد حضرت می فهمد این پنج تن اولوالعزم هستند و لذا برترین پیامبران و رسولان می باشند. پس اولوالعزم چی شد؟ کسانی که صاحبان شریعت بودند. یعنی در هر زمانی که اینها می آمدن یک شریعت جدید می آوردن. شریعت دین نیستا، دین یعنی قولوا لا اله الا الله تفلحوا. همه پیامبران از آدم علیه السلام تا خاتم سلام الله علیه و آله تمام اینها یک دین داشتن، همه مسلمون بودن. آدم مسلمون بود، نوح مسلمون بود، ابراهیم مسلمون بود، عیسی مسلمون بود، همه اینا مسلمون بودن، همه دینشون اسلام بود، همه اسلام. اصلا غیر از اسلام اگه دین بود که قبول نمی‌کرد خدای تعالی. شریعت های اینها با هم فرق میگه. شریعت یعنی آیین اینها، نوع زکات دادنشون، نوع نمازشون، نوع روزشون، نوع خمسشون، نوع جهادشون، اینها با هم دیگه تفاوت هایی داشت. هر زمانی که مثلا یه دونه از اینا میمد، شریعت پیغمبر قبلی نسخ میشد، دیگه از بین میرفت، دیگه کسی حق نداشت به شریعت پیغمبر قبلی عمل بکنه، باید شریعت این پیامبر رو عمل میکرد. میگه آقا من شریعت جدید آوردم. اگر اولوالعزم نبود میگفت آقا من خودم شما رو هم دعوت میکنم که به پیامبر قبلی که اولوالعزم بوده به شریعت اون چیکار کنیم؟ بله عمل بکنیم. حواستون اگه به من نباشه بحث متوجه نخواهید شد. عمل بکنیم. خب اینا اولوالعزم بودن. 5 تا پیغمبر بین این 124,000 تا در مقاطع مختلف آمدن، در هر برهه‌ای از زمان آمدن، شریعتی را آوردن. تا زمانی که این پیغمبر زنده بوده تا پیغمبر اولوالعزم بعدی بیاد، این شریعت قابل اجرا و لازم الاجرا بوده و اجرا می شد. دوباره پیغمبر بعدی میاد، این شریعت منسوخ می شد، نسخ می شد. منسوخ یعنی از بین می رفت، باطل می شد، دیگه کسی حق عمل کردن نداشت. از قبل از پیغمبر اسلام حضرت عیسی علیه السلام بوده. حضرت عیسی شریعتی آورد به عنوان پیغمبر اولوالعزم، حدود 500 سال تا زمان پیامبر خاتم این شریعت بود، همه به شریعت عیسی علیه السلام عمل میکردن، شریعت واقعی عیسی، نه اونجا که یهود مسیحی‌ها آمدند و اینو تحریفش کردن. تا چی شد؟ تا عرض به خدمتتون این که شریعت پیغمبر خاتم، و تا الان و تا روز قیامت شریعت پیغمبر خاتم هست. هیچ کس حق نداره به شریعت عیسی، موسی، ابراهیم عمل بکنه، تمام باید به شریعت پیغمبر خاتم عمل بکنن. چرا؟ به بنده بفرمایید چرا؟ چون پیغمبر چی هست؟ اولوالعزم هست، شریعت جدیدی آورده. نه شریعتش اسلام نام داشته باشه، اینو اشتباه نکنن دوستان. شریعت پیغمبر خاتم اسلام نیست، دین دین اسلام، دین همه پیامبران بوده. شریعت پیغمبر خاتم شریعت نبوی است که آورده، که تا روز قیامت، الان 1400 خورده 30 سال هست، تا روز قیامت هم این شریعت پابرجاست. چرا پابرجاست تا روز قیامت؟ اینجا اون جواب شما باید به من بدین. چون پیغمبر چی هست؟ پیغمبر خاتم هست. از این 124,000 پیغمبر در قرآن کریم 25 پیامبر یا 26 پیامبر نام برده شده اند، که عبارتند از آدم، نوح، ادریس، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، الیسع، ذوالکفل، الیاس، یونس، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسی، هارون، داوود، سلیمان، ایوب، زکریا، یحیی، اسماعیل صادق الوعد که با اون اسماعیل که خوندیم فرق میکنه، عیسی و محمد صلوات الله علیه اجمعین. پیامبران این 25 پیامبر که با اسماعیل صادق الوعد بعضن گفتن 26 پیامبر، بعضی گفتن اسماعیل صادق الوعد همون اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام هست. چند پیامبر هم هستن که در روایات نامشون برده شده که من چند تا دونشون رو میخونم که در قرآن نیامده، مانند اشمویل که بعضی ها گفتن همون اسماعیل هست، حنزله که حنزله پیامبر هست نه اون حنزله که از اصحاب پیغمبر بود، شعیا، حیقوق، ارمیا، جرجیس، خالد ابن سنان. اینا پیامبرانی هستن که در قرآن نامشون نیامده ولی در روایات آمده. پیامبرانی هستن که دو اسمه هستن، یوشع ابن نون هست که گفته شده نام دیگرش، البته گفته شده که همون ذوالکفل هست، یعقوب ابن اسحاق هست، حضرت یعقوب که نامش نام دیگرش اسرائیل هست که اسرائیل های نامو دزدیدن در واقع از حضرت یعقوب علیه السلام. عرض به خدمتتون این که یونس هست که زنون بهش گفته میشه که قرآن هم این لغت به کار برده، عیسی هست اسم دیگر حضرت عیسی مسیح هست اسم دیگرشه، و پیامبر خاتم که حضرت محمد هست نام دیگرش احمد صلوات الله علیه و آله، صلوات بلند بفرست. این اسامی پیامبرانی بود که در قرآن کریم نیامده، عرض کردیم، و پیامبرانی که دو اسمه هستن که ما اینجا خدمتون بیان کردیم. این به نظرم که در باب نبوت عامه ما مطلب دیگری به صورت اجمالی نداشته باشیم بخوایم بیان کنیم. اگر دوستان مطلبی بود بفرماین، ما در ادامه بحث که بحث نبوت خاصه رو انشالله از جلسه آینده شروع خواهیم کرد، اونجا در اونجا توضیح بدیم و پیرامون پیامبر خاتم مطالب زیاد و جذابی داریم که انشالله به عرض همگان خواهیم رسون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.